أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائه الأجمعين. اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعا ومناهل الرجاء إليك مترعا. والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحا. خدایا من راه‌های طلب به سوی تو را برای افراد باز می‌بینم و چشمه‌های امید به تو را خیلی سرشار و غزیر و پر آب می‌بینم. و کمک به فضل تو را و یاری جستن از فضل تو را، بهره گیری و طلب کمک کردن به فضل تو را برای کسی که امید به تو دارد، این استعانت را مباح می‌بینم، در دسترس می‌بینم، آسان می‌بینم، سهل می‌بینم. و ابواب الدعاء الیک للصارخین مفتوحه. درهای دعا و نیایش به سوی تو را برای کسانی که تو را می‌خوانند، اینها را من باز می‌بینم. طبیعی است وقتی که با اون اوصاف امام سجاد علیه السلام خداوند را نعت کند و حمد کند، دیگر طبیعی است که یک همچنین محمودی و یک همچنین ستایش شده ای، این همیشه راه بهش بازه. اختصاص به وقتی دون وقت دیگر نداره. فرق بین ما و بین نصارا و یهود و سایر ملل در این است که اونها برای عبادت پروردگار وقت خاصی رو دارن. نصارا روز یک شنبه دارن، یهود روز شنبه دارن، بودایی ها یک روز خاصی را دارند برای نیایش خودشون و بعض طوائفشون ساعت خاصی را دارند. یعنی در اون وقت باید خداوند را در اون وقت نیایش کنند. در روز یک شنبه برن در کلیسا یا در روز شنبه برن در کنش و در اون روز خدا را بخوانند. روزهای دیگه راه بسته است، بین اونها و بین خدا رابطه نیست. و این یک نقص به حساب میاد. چرا انسان بین خود و بین پروردگار باید حاجبی رو احساس کنه، مانعی رو ببینه؟ چرا انسان که وجودش از پروردگار است و اصلا هستی او قائم به اوست تکوینا، چرا باید تشریعاً اختلاف داشته باشه؟ چرا؟ اصلا حالا ما کاری به این فقرات امام سجاد هم اصلا نداریم. انسان بین خود و بین یک شخصی که او را از نقطه نظر ظاهری و اعتباری در تحت تربیت خودش درآورده، انسان میخواد همیشه بین او و اون شخص ربط برقرار باشه، بین خود و بین مادر میخواد همیشه ربط باشه، بین خود و بین پدر میخواد همیشه ربط برقرار باشه. چرا؟ چون وجودش از اونهاست، اون تعلق نسبی اقتضا میکند که از جهت ظاهر هم ارتباط باشه. اگر در بعضی از اوقات احساس کنه که مسئله پیش آمده، کدورتی پیش آمده و این ارتباط را دست خوش تغییر قرار داده، متأثر میشه، میخواد این را اصلاح کنه، ناراحته. چرا بین خودش و بین مادر، بین خودش و بین پدر، بین خودش و بین برادر و امثال زاده، چرا باید قطع باشه؟ چرا باید انقطاع باشه؟ چرا باید فصل باشه؟ چون این الغا را انسان در خودش میبیند و حق طبیعی خودش به حساب میاره. لذا یکی از مهمترین مسائل مسئله صله رحم و بدترین مسائل مسئله قطع رحم است. امام صادق علیه السلام فرمودند در شب قدر دو تا ملائکه جبرائیل میاد در خانه خدا در کعبه و رایتی در دست دارد، علمی در دست دارد و اون علم را بر بام کعبه نصب میکنه و تمام بالهای او که کنایه از آن جهات وجودی اوست، آن صفات وجودی و هیمنه و اقتدار اوست بر همه اشیا، بر شرق و غرب عالم همه استیلا پیدا میکنه، پرهای او. فقط دو تا از پرهاش، یعنی دو جنبه وجودیش، برای شب قدر نگه می‌داره و این را، یعنی هست منتها اختصاص میده به تمام افرادی که این دو جنبه خاص هر نعمت پروردگار و اختصاص به بعضی از فیوزات پروردگار را، برای افرادی که در شب قدر اینها بیدارن، حالا یا ذکری میگن یا نشستن یا قرآن میخونن یا نماز میخونن یا هرچی، بیدار. و تمام اون افراد مشمول این خصوصیت مفاده از طرف پروردگار هستن، مگر کسی که قاطع رحم باشه. اینها مشمول این لطف خدا نیستن. اینقدر مسئله مهمه کسی که قطع رحم کنه. این روایت من خودم در نیوردم، میخواستم دیشب بگم دیگه فرصت نشد. کسی قطع رحم میکنه. دوم چه کسانی؟ دوم کسی که بین برادر ایمانی اختلاف بیندازه. اینها مشمول این نعمت خاص نخواهند شد. مقصود چیست؟ مقصود این است که همانطوری که پروردگار از نقطه نظر تکوین یک تعلقاتی را بین حوادث و بین اشیاء به وجود آورده و این تعلقات یک تعلقات تکوینی است، همینطور از نقطه نظر تشریع و مقام تربیت هم به اینها بها داده، ارج داده، ارزش داده. مادر انسان برای انسان مادر است، هر چه میخواد باشه باشه. پدر انسان برای انسان پدر است، هر چه میخواد باشه. یکی از رفقا به مرحوم آقا عرض میکنه آقا پدر من اصلا مسلمان نیست، اعتقادش درست نیست، اصلا کمونیسته اعتقاداته، من با او چگونه رفتار کنم؟ ایشان میفرماین مانند یک مسلمان با او عمل کن. پدر توست، تو به این جهاد نباید نگاه کنی. پیغمبرم فرمودن دیگه به اون جوانی که مسلمان شده بود، نصرانی بود، برمیگردم با پدر و مادرم چگونه کنم؟ حضرت فرمودن تا به حال با اونها چگونه بودی، باید بهتر انجام بدی. واقعا ما خیلی بیچاره هستیم، خیلی واقعا ما دور هستیم از مسائل و قضایا که با دست خودمون، حالا خوبه اینا هم داریم تو کتب، تو آثار اینها هست، با دست خودمون اصلا میایم قطع ایجاد میکنیم، فصل ایجاد میکنیم. اصلا نمیفهمه حیوان این کار رو انجام نمیده، حیوان آقا انجام نمیده. با دست خودمون میان جدائی میاندازیم، با دست خودمون یه وقتی ما در یک جا بودیم صحبت از بعضی از مسائل و ناراحتی ها بود، یکی گفتش آه خدا نگذره از اون افرادی که در دوروبرن اینها میان مسئله ایجاد. گفتم آه دوروبر چی خودمون کار دست خودمونه، چون گردن دوروبر میندازیم نال گروبر چی خودمون، خود شخص حقیر فقیر سراپا تقصیر. حالا از خودمون فارغ بشیم بعده وقتی این سراغ دوره بر بعد دوره برم بعضی هستن و شیطنت میکنن چه میکنن به جای چرا گناه گردنی رو مندازیم؟ بعدم یا قرآن به سر میگیریم یا الله میکنیم بکر یا الله میکنیم چیه اینا؟ نمیفهمیم خودمون رو داریم گول میزنیم، کی رو داریم بازی میدون؟ ملائکه رو، اونا گول نمیخورن بابا. ای بگو بکه یا الله، من میگم بگو، انقدر بگو که گلو بگیره، از این سقف نمیذاریم بره بالا. ای بگو الهی به محمد، الهی به علی، الهی به چیه، خدا برو تو رو درست کن، برو اون مسئلت رو درست کن، برو اون نفست رو درست کن، برو اون ارتباطت رو بیا درست بکن. چیه میگی بکر یا الله بکر یا الله؟ و هیچ و کم حسنه ای در آثار ما بهش برخورد میکنیم که از صله رحم و ایجاد ارتباط بین دو مؤمن و محبت بین دو. یک وقت در چیز دیدم در که بین یه مسئله اتفاق افتاده بود بین حضرت مجتبی علیه السلام با امام حسین، یه قضیه بود خیلی مسئله، بعد در اونجا داشت که اون شخص از سید شهدا، ظاهرا مسئله اصلا مربوط به خودشون هم نبوده، مربوط به خارج از خودشون بوده. دید داره سید شهدا میره منزل امام حسن علیه السلام. گفت حسین کجا میری؟ حضرت هم دارم میرم منزل برادرم. گفت برای چی؟ حضرت فرمود میخوام من پیش قدم باشم در رفع این مسئله. کجای کاری؟ امام حسین میگه میخوام من پیش قدم باشم، چون میدونن برادرم بلند میشه میاد، امام حسن علیه السلام، میخوام قبل از این که اون بیاد من برم که ثواب گیره من بیاد. تو من میدونم این پا میشه میاد امام مجتبی علیه السلام. اینا اینجوری بودن آقا، به ما یاد دادن، راه رو به ما یاد دادن. اون وقت ما خودمون دین نازل میکنیم، خودمون شریعت جعل میکنیم، خودمون کتاب میاریم، خودمون احکام نازل میکنیم. بله نیاز نداریم، احتیاج نداریم، این حرام است، اون حلال است. برو بچه تو آب بیشتر نمیتونی بزید، بری حکم میاری، نخودتو زیاد میریزی تو چیز. نه این اینطوره، اون اونطوره، اون فلانه، این چی اینا چی آقا؟ اینا همش بازیه. هی بگیم حالا ما سالکیم، بود این سالک ما کسرش با فتحش فرقی نمی کنه، هیچ تفاوتی نده. سالک به کی میگه؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه در یکی از این سفرهایی که از مشهد آمده بودن به تهران، رفقای بعضی از این شهرستان‌ها دعوتشون کرده بودن منزلش، البته من نبودم در اون مجلس، ولی اونطوری که نقل میکنم در یه مجلسی بود در همون بودت همین شهرستان‌ها که رفته بودن، صحبت از این شد که آه ما را نصیحتی کنید، آقا ما کاری کنیم، آقا ما موندیم، آقا ما حرکت نداریم، چرا قضیه اینه، چرا احساس نمی کنیم، چرا نمی دونم راهی نمیریم، چرا حالی خلاصه جهشی پرشی یه چیزی از این چی آقا؟ ظاهرن اونطوری که برای ما نقل شده. یه قدری ایشون تحمل کردن و یه استخاره هم کردن. استخاره ظاهرن میانه خوب آمد، حتی خوبم نیامد، میانه خوب آمد، اصلا بگن یا نگن اصلا فایده داره یا نداره. آخه خیلی زشته. من حدیث نفس به خودم میکنم ها، نمیخوام دیگری را مورد خطاب و توجه قرار بدم. آخه با این ریش سفید خیلی دیگه زشته. بعد از یک عمر آقا بلندشن بیان استخاره کنن که حرف بزنن یا نزنن، بگن یا نگن. اتفاق دردید این افرادی که این سوال از آقا میکردن همه ریششون سفید بود، یه ریش سیاه تو صورتشون نبود. بعد شروع کردن به صحبت کردن، چی شما از من اینو میخواید؟ چی راه نرفتیم؟ چی احساس نداریم؟ چی کار نکردیم؟ شما چی کار کردیم؟ شما چه عملی انجام دادید؟ شما چه قدمی برداشتید؟ شما آیا با تکلیفتون عمل کردید؟ با اون چی که از بزرگان شنیدید عمل کردید؟ که حالا بدارید ما رو مورد گلایه قرار میدید؟ یوگورتونیمتون هم باقیه. آقا ما احساس نمی کنیم. چکار کنم احساس نداریم؟ آقا ما چیزی نمی فهمیم. آقا ما فهم. شما عمل کردی واقعا به اون تکلیفتون؟ یا این که نه مسئله را شل گرفتیم، این که من دارم خدمتتون عرض میکنم خطاب به خودمون ها، من به خودم دارم خطاب میکنم. خب از باب این که میگیم خب بالاخره نشستیم حرف میزنیم دیگه. ما تا میخواییم بگیم آه باشه برای فرد شد میبینیم رفقا آمدن و ضبط رو آوردن و الا خلاصه خیلی مالا خسلم نداریم، نشستیم حرف میزنیم صحبت میکنیم میگیم میخندیم چکار کنیم؟ شبای مارمزون رو باید یه جوری بالاخره سر کنیم دیگه، با همین حرف ها حداقل با حرفش دلمون رو خوش کنیم. بعد آقا فرمودن که به کدامی که عمل کردی؟ آقای فلان اون حرفی که من اون دفعه به شما زدم عمل کردی؟ آقای فلان وقتی که من به شما گفتم فر فلان سید پول بده شما به من چی گفتی؟ آیا از سهم امام بدهم؟ بعد فرمودن نه خیر از جیب مبارک بدهید. بعد یکی آمده بود پیش ما به بند خدایی، البته از اینها زیادم خب اینقدر میشه مسائل، اینقدر میشه وجوهات، اینقدر میشه اینقدر میشه. بعد تا مثلا مبلغ تعیین میشه یه دفعه شروع میکنه کاغذ رو در میاره، آقا فلان فامیلمون اینه، آقا فلان اون اینه، آقا فلان این اینه. خب من یه تفحصی میکنم، بعد بهش میگم که نه به اینها نمیرسه. آقا چرا نمیرسه؟ میگم میرسه. چرا میرسه؟ فقیرم عجیب مبارکت بده، خیلی دلت میسوزه، چرا میخوای از امام زمان بذاری؟ دلت میخواد عجیبت بده؟ چرا برای میشه میخوای از کیسه امام زمان خرج کنی؟ به یکی بود آمد و در فامیل ما اینه تقریبا حدود یک میلیونی چقدر، بعدش سوال کردم دیدم نه نیاز داره، واقعا نیاز داره. گفتم میری بهش میدی، ولی چی میگی؟ میگی این وجوهاته، از یک شخص اجازه گرفتم دارم بهت میدم همین جوری، اگه گفتی ذمت بریست اگر نه ذمت بری نیست. یه خود همچین این دست اون دست کرد، گفتم ها میخوای بری بگی خودم دادم از جیبم دادم؟ پول رو میره میاد حساب میکنه با ما، بعد میره به طرف میگه خودم دارم میدم. این رو بهش میگن چی؟ یه خورده زرنگی یک کمی زرنگی. گفتم وقتی که میری بهش میگی اسم منم نمیاری، یا میگی یک نفر حساب کرده و پول اونه، حتی مال من نیست که بگی که من رفتم حساب کردم. با این شرط میری میدی من قبول میکنم از آن ویلا قبول میکنم، برو پیش هر جا میخوای بری، هر دفتری میخوای بری برو. بر زیرک سر خدا که دیگه نمیشه کلا گذاشت، سر خدا که دیگه نمیشه عرض کنم حضورتون که شیره مالید سر هر کی. آی فلان شما زمین داشتی، باغ داشتی، 4000 متر باغ تو، 3 رفیق در همین شهر زندگی کردن، هر سه با 3 زن و بچه در 3 اتاق، و تو این باغت را تقسیم کردی و یک زمین از این زمین‌های این باغ حتی به قسط به اینها ندادی، چطور میشه؟ 200 مترش یکی 200 متر هم بیشتر نه، یکی به این میدادی یکی اونم به قسط میدادی، نه اینکه مجانی. مجانی که اصلا حرفش نمیشه زد، سکته میکنی. نه بده، ندارن بیچاره. مگر نداشتن گناهه؟ مگر نداشتن عیبه؟ نداره. وعدو به قسط بده، تقسیم کن که توی یک اتاق یک نفر با زن و بچه، توی یک اتاق یک نفر تو وقت جناب آدم 4 متر اونجا زمین داری، هیچ بچه هم نداری، خودت زن. بعد میگی آه نرسیده این چه کنی؟ بعد ایشون اینو فرمودن اگه قرار بر این باشه که فقط اسمی از سلوک باشه، خب اگر اینطوره چرا ما بیاییم خودمونو با این اسامی بازی بدین. اگه قرار واقعیت و عمل به سلوکه، ایشون فرمودن این جوانها، این جوانهای صاف، این جوانهای پاک، اینهایی که تو این جبهه ها الان دارن، اون زمان زمان جنگ بود، تو این جبهه ها الان دارن جونشون میدن، اونها سالکن یا ما سالکیم؟ روی صفای خودش، روی خلوص خودش، دفاع از اسلام، نیت نیت خدا، نیت نیت سالک. خب مرجع تقلیدش هم حکم کرده به جهاد، الان داره میره به عنوان دفاع از اسلام، داره میره با فرض کنید که دشمن خدا و اینا داره چیز میکنه. خب شما به خدا نزدیکتری یا اینها نزدیکترن؟ شما عمل به این مسائل کردید یا اینها دارن میکنه؟ تو یه زمین 200 متری نمیتونی بدی، این داره جونشو میده، اونم قسطی، در یک مورد. من ندیدم مرحوم آقا چند مورد اتفاق افتاده که ایشون نسبت به بعضی از افراد تحکم داشته باشن، خیلی کم اتفاق افتاده. یک مورد من در نسبت به یه شخص دیدم ایشون دیگه خلاصه از کوره در رفتن، به اون شخص گفتن شما به این شخص 200 متر از این بدهید و هیچ عملی هم برای اخذ اون هم تعیین نکنید، اخذ اون تعیین نکنید. این دیگه خلاصه چیز کردن، اونم گفت چشم چشم عمدی رو هم تعیین نکردم، من نگفتم. من افرادی بودن آقا اینها تمام اموالشون در راه خدا دادند و رفتند و به بعضی از این شغلهای خیلی پایین پسنده کردند برای اینکه به مراتبی برسند که مراتب اونها به نسبت به اونچه که ما در راه او هستیم ذره ای از بسیار است، قطره ای از دریاست، حساتی از بیابانه. تمام مایملکشون رو همه رو در راه خدا دادن، اون وقت ما و این ادعا و دست خالی. یکی از همین افراد فردی بود بسیار اهل تبریز و اینها بود، بسیار متمول بود، خیلی هر چه که داشت در راه خدا داد، فقرا داد و باغ داشت انفاق کرد، حجره داشت در همون بازار تبریز، حجره داشت، محل رفت آمد بود، متمول بود، از اثریاء اون منطقهش بود، همه را در راه خدا به فقرا و اینها داد. بعد بلند شد رفت در نجف، مدتها در نجف بود، به ریاضات مشغول بود، در مسجد کوفه حجره ای گرفت، در اونجا بود، با افرادی که اونجا می آمدن ارتباط داشت، چه از همین افرادی که دنبال روی حضرت و ولایت و از این مسائل ها. البته خدا در ازای این ایثارها و در ازای این از خود گذشتی ها و این مسائل و انفاق ها، خب این چیزایی هم خدا بهش داد. ولی مطالبی را که این پیدا کرد به نسبت به اون چرا که ما دیده ایم از بزرگان و به دنبال او هستیم، اصلا به حساب نمیاد. اینها این کارها رو انجام دادن. حالا قضیه یه خود نوسان پیدا میکنه، مسئله آقا چی شده زندگی ما با این بالا شده، آقا چی شده اونجوری شده، آقا بیا نگاه کنیم بقیه چیکار کردن، چیکار کردن و تو این چیزا نبودن، این ادعاها رو نداشتن. خب اینها چی؟ گفتن خب اگه قرار بر اینه، خب سالک اونه دیگه، اون سالک. حالا ما اسمونه بذاریم چه اسمونه بذاریم سالک نمیشه دیگه، خب به حرف که نمیشه. پس بنابراین مسئله خیلی مسئله حساس و مهمه. سرگرم کردن و سرگرم شدن به این مطالبی که خلاصه سرگرمی به اونها فقط مطلوب است، در حد یک سرگرمی انسان را به جایی نمیبرد و راهی به مقصد نمیرساند. خب این مسئله چیست؟ حقیقی است. یعنی وقتی که انسان ارتباطی دارد با یه شخص و این ارتباطش هم ارتباط تکوینی است، خداوند این ارتباط تکوینی را بر اساس اون حقیقت تعلق و ربط بین خلق و بین خودش مورد ارج و بها و ارزش و مورد مسئولیت این رو قرار داده. لذا احترام به پدر علی کل حال از اوجب واجبات، احترام به مادر از اوجب واجبات، اینها هم باید محفوظ باشه. خب حالا وقتی که در مسائل عادی و نسبی مطلب اینه، چطور میشه انسان که وجودش عین تعلق پروردگار است بین خودش و بین پروردگار حاجب و مانع باشه؟ مانع دید. خدا به نصارا میگه 6 روز در هفته بین من و بین شما ارتباط قطع، فقط روز یک شنبه. این مانع دیگه. 6 روز در هفته ارتباط قطع، فقط روز شنبه. این مانع دیگه. چطور میشه اینطور باشه؟ این که ارتباط حقیقی است، این ارتباط تکوینی است. چرا باید این ارتباط قطع باشه؟ آیا اون چه که موجب قطع ارتباط است از ناحیه فاعل است یا از ناحیه قابل؟ اگر از ناحیه فاعل است، یعنی فاعل سرش مشغوله، خدا سرش مشغوله، حوصله نداره، به رتق و فتق عوالم میپردازد، فقط یک وقت خاصی را مختص به ارتباط قرار داده، مثل این که فرض کنید مسئول اداره در اداره مثلا در روز نیم ساعت و وقت مراجعین قرار داده، هر وقت میریم سراغش آقا کمیسیون دارن، آقا داره چای میخوره، آقا کمیسیون دارن، آقا نمیدونم چی دارن، آقا اونجوری دارن، آقا اینجوری شو دارن، فقط نیم ساعت من موقعی که میخواد بیاد بره بعد میگه به اینا بگید به اینا چیکار بکن. اینجوریه، یعنی انقدر سرشون شلوغه که فرصت سرخاروندن هم ندارن، دیگه فرصت جوابگویی بر باوجو ندارن. قضیه اینه. خب هیهات، ضعف و نقصان و خلأ در ذات ربوبی مستحیل است. ولا یشز عنه مثقال ذره فی السماء والارض، در همه آسمان ها و زمین به اندازه یک ذره از او در غفلت نیست. ذره میدونید چیه؟ دیدید وقتی که آفتاب میاد تو، ذره در عربی به این میگن، وقتی آفتاب میاد تو از پنجره، شما وقتی نگاه میکنید ذرات رو در هوا معلق میبینید، به اونا میگن ذره. یعنی در عالم وجود به اندازه یک ذره خدا از اینا غفلت نداره. اون چی که در کل عالمه، این خداییست که برای ما تعریف کردن، این خداییست که ما میشناسیم، اینه. پس از نقطه نظر فاعل مسئله نیست، از نقطه نظر قابل ما نقص داریم. ما کجامون نقص؟ ما نقص داریم، ولی نه اینکه این نقص موجب عدم ارتباط و قطع بین تعلق و قطع وصل با پروردگار باشه. ما در وجود خود هیچگاه مانعی برای ایجاد علقه و رابطه با پروردگار نمیبینیم. شده؟ چه فرقی میکنه بین ما و نصارا و یهود؟ همین الان آیا ما به وجدان خود و به سر و نفس خود مراجعه کنیم، آیا بین خود و بین پروردگار مانع میبینیم؟ فرض کنید که الان شما به نفس خودتون مراجعه کنید، با یک شخصی که دوستی که در فلان جا داری، خب میبینید بین شما و بین اون مانعه، شما در اینجا هستید، او در کشوری دیگه است. برای اینکه بخواید به او برسید باید بلنشید برید سفارتخانه ویزا بگیرید، مقدمات سفر را آماده کنید، حرکت کنید، وسائل را جمع کنید. آیا امکان براتون باشه یا نباشه؟ آیا بین این کشور و بین اون کشور رابطه باشه یا نباشه؟ بعد بلنشید برید اونجا به او برسید. درسته؟ مانع میبینید، این مانع بین خودتون و بین یک دوستی که در یک جا دارید، حتی از نقطه نظر اتصال مانع میبینید. باید تلفن باشه، بعد دارید شماره بگیرید. اون شخص آیا تلفن داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما اینجا داشته باشید، آیا خط باشه؟ و غلطه. اما شده تا به حال یک لحظه در تمام شبان روز بین خود و بین خدا انسان احساس مانع و حاجب کنه؟ ابدا. پس وقتی نیست، از ناحیه قابل هم همیشه استعداد فتح باب وجود داره، پس بنابراین چه مانعی میتونه بین انسان و بین پروردگار باشه؟ وارد شد بر امام کاظم علیه السلام، گفت یا ابن رسول الله، امروز به منزل فلان کس رفته بودم از دوستانم، خیلی وقت بود او را ندیده بودم، ماه رمضان بود، دیدم در ماه رمضان داره افطار میکنه، در روز ماه رمضان. گفتم اگر روزه نیستی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت دیگه من روزه بگیرم فایده ای نداره. چرا روزه بگیرم؟ گفتم چطور مگه؟ گفت من یه زندگی دارم، یک داستانی دارم، با توجه به اون داستانم دیگه میدونم دیگه ما دیگه جهنمی هستیم، ما دیگه فایده ای نداریم. گفتم داستان چیه؟ گفت سالها قبل یک روز هارون منو خواست نیمه هایشم، خیلی ترسیدم، دیدم در میزنم، دخل باب میکنم، در نصفه های شب رفتم دیدم که حاجب هارون آمده سراغم. گفت خلیفه تو را میخواد. گفتم در این وقت شب خواستم بابود قصد عقابی داره نسبت به من، قصد چیزی داره، قصد سوی داره، در نیمه های شب کسی طلب نمید. بلند شدم رفتم، لباس پوشیدم پیش هارون، دیدم نشسته، آمد و با من ملاتفت کرد برخلاف انتظارم، حالا آرامش پیدا کردم. گفتم خلیفه منو برای چی خواسته؟ گفت خودت چه حدس میزنی؟ گفتم من حدس نمیزنم. گفت آیا اگر از ما مطلبی را بشنوی اطاعت میکنی؟ امری را اطاعت. گفتم همه چی دارم، هر چی دارم فدای خلیفه باد، جانم فدای خلیفه باد. گفت تا چقدر میتونی در راه ما ایثار کنی، در راه ما گذشت داشته باشی؟ گفتم از همه اموالم میتوانم در راه خلیفه بگذرم و حتی از زن و فرزندانم هم میتوانم در راه خلیفه دست بکشم. خلیفه خندید و مرا ترخیص کرد. سیاه بود، آمدم لباسم رو در آوردم، همین که میخواستم برم بخوابم دوباره دیدم دارم در میزنم. ایداد و بیداد دیگه الله، اگر من چی گفتم، چه حرفی زدم، دوباره دارم رو گفت دارم حرکت کرد، آمدم حاجب دارم یه خلیفه تو رو میخواد. آمدم پیش هارون، دیگه وصیت کرده بودم دیگه به عیالم که خیال میکنم مسئله ای هست که اینطور با ما تا بالا. هارون گفت از مالت و از زن و فرزندانت گذشتی، دیگه تا چه حد میتونی در راه ما ایثار کنی؟ از خود گفتم خلیفه به سلامت باد، از جانم هم میتوانم بگذرم. عجب آدم احمد بود. از جانم هم میتونم بگم. خلیفه من رو ترخیص کرد، برو منزل، رفتیم دوباره لباسمون رو در آوردیم، همین که میخواستیم دیگه بریم بخوابیم، دوباره دیم در قلباب میکنه. عجب، این دفعه دیگه موتمون حتمیست، قصدی داره دیگه. جانمون هم گذاشتیم، حالا میگه خودت گفتی دیگه، گفتی که جانم و آمدم. وقتی که چشم خلیفه به من افتاد، گفت از ما به جانت گذشتی، آیا هنوز چیزی باقی مانده که در راه ما بدی؟ گفتم ای خلیفه، از دینم هم در راه تو دیگه گذشتم. گفت احسنت، من اینو از تو میخواستم. حالا هرچه این شخص میگه برو گوش بده. و همراه او به راه افتاد. آمد وارد یک از زندان‌ها شد، در همین زندان‌های بغداد وارد زندان شد. این دیدیم تاریکی است، چراغی دست گرفته بود، همینطور جلو میرفت. آمد تا رسید به یک زندانی بسیار مخوفی بود و صدای ناله از این زندان بلند بود، صدای ناله ها، زجه ها. گفت در زندان رو باز کرد، یک چراغ رو نگاه کردم، دیدم یک مشت پیر مرد جوان مفلوک همینطور افتادن. گفت میدونی اینها کی هستن؟ اینها همه از بنی هاشم هستن در این زندان. بعد یکی رو طلبی، پیر مردی بود 60 ساله، شمشیرش رو کشی، گفت گردن این رو بزن. گفت اگر نزنم چی؟ گفت هارون دستور داده اگر نزنم من گردن تو رو بزن. و هرچی اون پیرمرد التماس کرد، هرچی اون پیرمرد، آخر ما چه گناهی کردیم، چه کردیم؟ میگفت دیگه با تمام ناراحتی و با تمام، بالاخره ما یغلبنی هوا غلبه میکن، دینمونو داده بودیم دیگه، حالا که دینو دادیم پاش وایسیم، حالا که دینمونو برداشتیم دادیم به جناب خلیفه، ناموسمونی که دادیم اون که هیچ، فرزندانمونم که دادیم، حالا دینمونو دادیم، دینو دادیم، بعد پاش وایسی مرده و حرفش. خلاصه با 1000 تا ناراحتی اولی رو به قتل رسید، با دومی رو آورد بیرون، اون هم پیره من، دومی رو هم به قتل رسوندیم. بعد جوان بود، بچه توش بود، فلان، تا 60 نفر اون شب من از اینها کشتم. دیگه آخرش برام راحت بود، اول و دوم و سوم سخت بود، بعد دیگه عادت کردم، این بار مرغ داره سر بود. 60 نفر. و بعد آمدم، هارون گفتش که برو این قضیه رو به کسی نگو. گفت حالا با توجه به این قضیه، ما که میدونیم دیگه جهنمی هستیم، حالا دیگه چرا روزه بگیریم روزه نگیریم. امام کاظم علیه السلام فرمودن این یأس از رحمت خدا گناهش از کشتن اون 60 نفر بیشتره برش، که از رحمت خدا مأیوسه، آیسه، در را بین خود و بین خدا بسته میبیند. خب حالا اون گناه رو کردی، 60 نفر رو کشتی، خیلی مسئله مشکلی است، مسئله آسونی نیست، ولی بالاخره تو هنوز وجودی داری، هنوز تعلق تو با خدا که از بین نرفته، این گناهش بیشتره. پس بنابراین چطور انسان میتونه لحظه ای از لحظات وجود خود را از اون وجود در حجاب ببینه؟ از کجا انسان میتونه اینو احساس بکنه که در یک لحظه از لحظات این ارتباط قطع شده؟ هیچ وقت اینطور نیست. فلهازا مکتبی اون مکتب زنده است، بنا به اعتراف خود صاحب نظران، که اون مکتب همیشه باب ربط و تعلق را بین انسان و بین پروردگار باز نگه داره، نه فقط روزهای یک شنبه، نه فقط روزهای شنبه، هر روز و هر ساعت و هر دقیقه و هر لحظه. از صلاة خیر و موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر. نماز بهترین حکمیست که از جانب پروردگار تشریع شده. هر که میخواد کم میخونه، هر که میخواد زیاد میخونه. یه مواردی هم داریم کراهت داره، البته خب در حمام کراهت داره، در شوارع کراهت داره، اینجا جاهاییست که خب کراهت درست. اما همیشه ربط هست، همیشه دعا هست، همیشه اون تعلق وجود داره. و همین مسئله موجب شد که کربن که با مرحوم علامه طباطبایی ارتباط داشت گفته بود من از نقطه نظر خصوصیات مکتب نصرانیت و یهودیت و سایر مکاتب و امتیازش با اسلام که همیشه این باب مرابده و تعلق را باز نگه می دارد به حقانیت اسلام رسیدم، که این دین باید حق باشه، این دین باید دین صحیح باشه، دینی که هیچ حد و مرزی برای ارتباط انسان با خدا قرار نداده. اصلا شبانه روز هم به پنج تقسیم کرده، به پنج مرتبه تقسیم کرده، در هر وقتی یه نماز بخونید، صبح یه نماز، ظهر یه نماز، عصر یک نماز، غروب یک نماز، شب یک نماز، همه رو با هم نباید بخونید. این طور نیست. تازه نوافل هم این ور اونورش داده که اگر بخواد حساب کنی همه 24 ساعت تقریبا در حال نماز و توجه اینها قرار میگیره. این مال چیه؟ این مال اون دوام ارتباط و برقراری ارتباط. و انه لیغان علی قلبی کل لیغان علی قلبی و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. پیغمبر میفرماید همین ارتباط من با اجتماع، این ارتباط من خلاصه به هیچی نیست. این نحو ارتباط، ولی اون که ارتباط بر اساس فرض کنید که احکام است، بر اساس ارتباطات معنوی است، ولی بالاخره این نحو ارتباط در اون جنبه دقیق و ظریف ربط من با خدا بی تأثیر نیست. لیغان یعنی یک پوششی، یک ستاری، چیز نازکی. لیغان علی قلبی است. و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره. آقا شوخی نیست، پیغمبر می فرماید هر روزی 70 مرده من هی استغفار میکنم، یعنی هی استغفار میکنم تا اون غین از بین بره، تا اون ستار هی از بین بره، هی استغفار میکنم، هی اون رو نمیگذارم بمونه و تبدیل به وسخ بشه و سفت بشه، تا احساس میکنم فرق کردم با نیم ساعت قبلم فوری نمیگذارم تا وقت نماز، همونجا درست میکنم، بعد جلو میرم، میرسن به اوقات دیگه. خب اینا افرادی بودن که مواظب بودن. اینا افرادی بودن که بر چرا اینطور بودن؟ چون میدانستن چقدر مسئله مهمه و میدانستن که اگر اینطور نکنند این اولیا، ائمه، سایر اولیا میدانستن که اگر اینجور نکنند سرشون کلا رفته. نیست نسبت به مقام عز ربوبی و نعمات بی حد و اطلاق پروردگار اطلاع داشتن؟ ولی چرا پیغمبر این کار میکرد؟ چرا؟ ول کنه دیگه، دیگه خوب کردیم کردیم، حالا سر زور نماز میاد دیگه، نماز میخونیم دیگه، چون میدانه رسول خدا که همین الان اگر درست نکنه این قضیه را میاد و این نفسی که الان غیم داره ولو در ارتباط با افراد به همین مقدار بی هیچی نیست، اثر میگذاره. ولی اگر تفاوت داشته باشه خب میره میگذره از مسئله. اهمیت مسئله برای پیغمبر چیه؟ نمایان. پس بنابراین در اسلام است که این باب طلب و ارتباط با پروردگار همیشه برقراره. این از جنبه چی؟ از جنبه اسلام. اما از جهت سلوکی ببینیم وقت میرسیم یا نه. ظاهرا دیگه تقریبا داری یک ساعتش میشه دیگه ها، به نظر خستش هفت دقیقه است. خب بیش از هفت دقیقه کار میبره. انشاءالله طلبه بود یه چند شب دیگه باقی مونده دیگه، تمام شد دیگه، ماه رمضان هم تمام شد و واقعا دستمون هم خالی جدا دیگه. اگر به لطف و کرامت خودش ما نگاه کنیم، لا هیچ از این طرف هیچ چیزی واسه وجود نداره. و انشاءالله که تمامی مسائل انشاءالله برای فرد باشه. اللهم صل علی محمد.